دوستو دی 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون تو قرض رسیدیم به داستان کارمزد قرض. وجوهی برای کارمزد قرض خدمت دوستان عرض کردیم. ملاحظه فرمودید گرفتن کارمزد در بعض از وجوه جایز بود، در بعض از وجوه قرض رو میکرد قرض ربوی و حرام. حالا دوتا چه به خدمت شما عرض میکنیم؟ دوتا راهکار عرض میکنیم که این دوتا راهکار میتواند جایگزین کارمزد قرض بشه. یعنی شما به جای این که میخوای کارمزد بگیری، این کارمزد را اگه از این دو طریق بری شرعاً اشکالی نداره. خب یعنی دو تا راه حل که شرعاً جایز است برای گرفتن کارمزد قرض خدمت شما امرو عرض میکنم. پس راه حل های گرفتن کارمزد قرض، فعلا ما تو قرض شخص به شخص میگیم، بعد منتقل میشیم به قرضی که توسط مؤسسات یا صندوقهای قرض الحسنه داده میشود. فعلا قرض شخص به شخص. خیلی خوب، الان فرض کنید که آقای وکیل متقاضی قرض 100 میلیون قرض میخواد. پس آقای وکیل متقاضی قرض از کی قرض میخواد؟ ما فرض بفرمایید قرض دهنده منم. 100 میلیون قرض الحسنه میخواد از من. خب کارمزد قرض رو اینجوری درستش میکنی. آقای وکیلی که متقاضی قرضه به آقای حسام، خب به آقای حسام که یکی از دوستانش هست، یک هدیه میداد، یه مبلغی و می بخشد، هدیه می کند و می بخشد، هبه می کند به آقای حسام یه مبلغی را. لکن این هبه، هبه مشروط است. مشروط بر این که مقدمات دریافت یه وام قرض الحسنه را آقای حسام برای ایشون از من فراهم کند. یعنی به آقای حسام میگه آقای حسام من این پولو به شما میبخشم، ولی این هبه شرط داره، برو از فلانی برا من یه چی بگیر، یه قرض الحسنه بگیر 100 میلیون. اگر شما 100 میلیون برا من قرض گرفتی، 5 میلیون من به شما میبخشم. 5 میلیون میشد چقدر؟ از 100 میلیون 5%. درسته؟ خب آقای حسام 5 میلیون رو میگیرن، میان پیش من، میگن فلانی، من قرض دهنده، میگن این 5 میلیون را که وکیل بهشون داده، قرض گیرنده، من به تو میبخشم، هبه میکنم، مشروط بر این که قرض بدون کارمزدی را به آقای وکیل بدهی. خب و من این هدیه مشروط را قبول میکنم و قرض رو میدم آقای وکیل. پس من یه قرض به آقای وکیل دادم 100 میلیون، چقدر میگیرم؟ 100 میلیون، پس میشه قرض الحسنه. کارمزدم هیچی ندارد، ولی اینجا یه هبه وجود دارد. حالا یکی یکی، چشم. آقای وکیل یه 5 میلیون که 5% مثلا قرضه هبه کرده است به آقای حسام، آقای حسامم اون را هبه می کند به کی؟ به من. میگه اینو بگیر، این 5 میلیون را مشروط بر این که یه قرض الحسنه بدی به آقای وکیل. من قرض الحسنه به آقای وکیل میدم، همون هبه آقای حسام را هم عملا میگیرم. بابت چی؟ بابت عملا کار کارمزد رو برام میکند، منتها اسمشو دیگه کارمزد نگذاشتیم، اسمو گذاشتیم هبه. بله دیگه، حالا میگیم اینا رو. خیلی خوب، پس این و آقای وکیل هبه کرده به آقای حسام، حسامم به من هبه کرده، بنابراین اینا دو تا هبه بوده است. آقای وکیل از مال خودش داده آقای حسام، آقای حسام مالک شد هبه را، بعد از اینکه هبه را مالک شد آمد داد به من. پس ببینید، من قرضم رو به آقای وکیل دادم، قبول هبه از کی کردم؟ از آقای حسام. بنابراین این قرض من دیگه قرض ربوی چی آقا؟ نیست. این یه راه حل، راه حل دوم. راه حل دوم این است که همین طریق، یعنی دقیقا همین، فقط به جای هبه مشروط، هبه مشروط رو بردارید به جاش بگذارید چی؟ حق الزحم جل. یعنی آقای وکیل به آقای حسام میگد آقای حسام 5 میلیون بد میدم، چی؟ این 5 میلیون حق الزحمه شما، جغل شما. خب اگر بری برای من از فلانی 100 میلیون قرض الحسنه بگیری. خیلی خب، پس این یه جعاله، یه عقد چی؟ جعاله. آقای وکیل تو این جعاله، آقای وکیل چیه؟ آقای وکیل جائله، درسته؟ ایقا کرده است جعاله را. آقای حسام عامله و جولم 5 میلیونه. گفته آقای حسام 5 میلیون بد میدم، اگه بری 100 میلیون وام قرض الحسنه از فلانی برا من بگی. آقای حسامم اقدام کرد، آمد پیش من. خب به من دارد میگد که آقای حسام میگد اگر به فلانی، به من میگه اگر به فلانی آقای وکیل 100 میلیون قرض الحسنه بدی، من 5 میلیون به تو حق الزحمه میدم، جرم میدم. یعنی آقای حسانم با من یه ایقاع جعاله می کند. میگه اگر به وکیل 100 میلیون قرض دادی 5 میلیون من به تو حق و زحمه و جعاله میدم جعال. خب منم آمدم و همین کار رو کردم، به آقای وکیل چه دادم؟ 100 میلیون قرض الحسنه دادم. خیلی خوب، حالا آقای وکیل باید 5 میلیون بدهد آقای حسام، آقای حسامم باید چی؟ 5 میلیون بدهد من. آقای حسام میتواند، چون آقای حسام این وسط چیه؟ تو یکی از جعاله ها آقای حسام عامله، تو اولی عامله، تو دومی چیه؟ جائله. ولی برای آقای حسام چیزی نمیناسه، 5 میلیون میگیرد، 5 میلیون رو میداد به من، درسته؟ پس آقای حسام این وسط دلال محبتی است که چیزی دستشو نمیگیرد. بله بله، لذا آقای حسام یه طلب دارد از آقای وکیل 5 میلیون، یه بدهی دارد به من 5 میلیون. میتوند مرا که 5 میلیون از آقای حسام طلب دارم منو حواله کند سر آقای وکیل که تو 5 میلیون از من میخوای، چون من 5 میلیون از حسام میخوام، منم 5 میلیون از آقای وکیل میخوام، تو رو حواله میکنم سر آقای وکیل، برو 5 میلیون از آقای وکیل بگیر. بنابراین این حمام است دیگه، مشکلی نداره. اگر محال و الهی قبول بکند مانعی نداره. بنابراین من 100 میلیون به آقای وکیل قرض میدم، 5 میلیون ازش میگیرم الان، اون 5 میلیونی که قرار بود بدهد به کی؟ به آقای حسام. بعد حسام قرار بود بدهد به من، من الان مستقیم از خود آقای وکیل میگیرم. خب و آقای وکیل حتی میتواند بگد 5 میلیون از کجا بردار؟ 100 تومن بردار. یعنی من 100 قرض میدم به آقای وکیل، ولی 5 میلیون از اون حواله رو برمیدارم، 95 تا بهش قرض میدم، 100 یعنی 95 تا عملا بهش میدم، ولی 100 تا پس میگیرم. اینجا کارمزد من چه میشد؟ کارمزد درست میشد. توجه فرمودید؟ بنابراین کارمزد درست میشد. حالا آیا این هبه، بفرمایید که یا قرض یا ببخشید این هبه یا جعاله بر مقدمات قرض است یا بر خود قرض هم میتواند تحقق پیدا بکند؟ میگیم مانعی ندارد، این هم میتواند بر چه باشد؟ بر مقدمات قرض باشد و هم میتواند بر خود قرض باشد. بنابراین درست شد. شما یه کارمزد میخواستی بگیری، میگفتی آقا این قرض الحسنه، نمیدونم این که من یکی رو بذارم بابت قرض بده بگیرد، چه کار رو وصول کند، تو دفتر بنویسد، خب اینا هزینه دارد، یه کارگر یه کارمند میخواد که اینا رو ثبت کنه، من فرصتشو ندارم، من قرض میدم دیگه، لازم نیست اینا رو که من از خودم بدم که. خب الان این کارمزد با این دوتا هده که گفتی یا با این دوتا جعاله صورت شرعیش هم درست میشه. توجه کردی؟ و شرعن دیگه من کارمزدی رو قرض نگرفتم، من یه هده گرفتم. من بفرمایید که کارمزد نگرفتم، یه حق و زحمه یه جعل گرفتم تو جعاله. و بعد نگید که خب این که همان است. آقا انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این حرف نیست که یه طالب علم بزند که این همان است، تو اسمشو عوض کردی. این حرف اون لات است که گفته بود که بله که ما بله ما چه میکنیم، ما میریم یه خانم رو ترتیبشو میدیم، این گناه هست. اگه آقا برامون یه خطبه بخواند میشه چی؟ حلال. چه فرقی دارد؟ تو هر دوتاش چیکار میکنیم؟ تو هر دوتاش ترتیب کار رو میدیم، تو هر دوتا یه کار انجام میشد. اما وقتی که خطبه خوانده نشود زناس و حرامه، و وقتی خطبه خوانده بشود چه؟ حلال. توجه کردید؟ این که دیگه اوزه من شمس است که. خب و لذا بله، یه آقایی بود وقتی میخواست فوش بده خدا رحمتش کنه، به آقایون میگفت چی؟ بله، از دم میگفت این خار فلان است. خب و این فوش درست بود دیگه، چون خارش منطقه به شوهرش میداده است. بنابراین وقتی که خار فلان ده است، ولی به شوهرش، همه خارا به شوهراشون چی هست؟ تمام شد. بنابراین این دیگه مانعی ندارد، فحشم بله حساب نمیشد، چون اگه کسی به شوهرش بدد که دیگه مشکلی ندارد. این راه حل، دو تا راه حل برای دادن کارمزد، شرعنم مانعی ندارد. چه کاری داره؟ خب عوضش کن. خب بله، خب بله، خب بله، خب شما همین کارو گفتن به شما. مثلا فرض بفرمایید که باز بارها اینو گفتم، یک عقدی خونده میشد نیمه شعبان بین یه پسر و دختر، اینا هم حالا جوانن، به هم علاقه مندن، قدرت جنسی هم هست، میخوان شبانه روز پهلو هم باشن. دو هفته نشده خوردن تو مارمزون و روزا باید روزه بگیرند. خب خب این مصیبت هست الان برای این داماد که حالا فرض کنید روزای تابستون هم باشده بلند. خب الان این داماد بیچاره در اول زفاف باید روزه بگیرد. خب سخته برای اینا، هم برای پسرک سخت است، هم برای دخترک سخت. خب شما میگید چی؟ برو یه مسافرت. وقتی که مسافرت رفت شرعن دیگه چه آقا؟ روزه ساقط است. مسافرت بره، بره یه هفته شمال، هفته بعدم بره مشهد، هفته بعدش هم بره کربلا یا امام حسین. درست شد؟ شبای قدرم تو کربلا باشد و مارمزون همش تو سفر. خب وقتی که سفر رفت، بله سفر در ماه رمضان کراهت دارد، خصوص تو دهه اول و دوم مارمزون. حالا در دهه سوم بعضی گفتن که بعد شبهای قدر کراهتش کمتر است، اما بله کراهت دارد، ولی کل مکروهن چی؟ جائز. و این مرتکب مکروه بشد بهتر از این است که مرتکب حرام بشد. بنابراین میگم برید سفر. بعد که آبا از آسیاب افتاد و تشنگی اینا برطرف شد و بفرمایید یه قدری سیراب شدند، اون وقت میگیم بعد روزه ها رو چه کنند؟ قضا کنند. دقت کردید؟ لذا هنر فقیه همین است که طرف را بله مسئله شو حل کند، موضوع را درست کند، عوضش کند تا اینا بتونن کار خودش رو بکن. و الا اگه یکی هم برسد بگن نه باید روزه بگیری و هیچ کاری هم نمیشد کرد و چشم دم کور شد و دم بدم نال شد و حواستون هست، خب اینا جوانن، یه وقت دیدید چه شد، نتونست خودشو کنترل کن و آلوده به گناهش. نکنه می دیونه که هم بره سفر همونجا قصد اقامه، خب اگه میخواست قصد اقامه کند که بله؟ کی گفت بموند ده روز؟ یه هفته، من که گفتم یه هفته شمال وای میسه، نهر شمال وای میسه، روزه بله؟ قصد نمی کند، نه اصلا روز دهم میره برای مشهد که دارو نشه، میره برای مشهد، نه روزم مشهد وای میسد، روز نهمی که مشهد نهم شد بلیط میگیره برای کربلا، میره کربلا. یعنی ده روز نه قصد میکند نه اصلا میموند، میگه نه یه هفته میخوام اینجا وایسم، اون که قصد نیست، که قصد عشره نیست. بنابراین این چی؟ بله، ولی قصد عشره اگر بدوند که میماند خودش قصده، چون قصد این نیست که قصد تو، اگه میدوند یه ممشد وای نیست این خودش قصد. دقت کردی؟ بله. اگه نمیدوند نه بس چی چی من لا اله الا دارم میگن یه هفته شمال یه هفته مشهد یه هفته کربلا، این کجاش میدوند؟ میموند. این میدوند که نمیماند. عجبا زورکی میرد با عشق و علاقه میدوند، سورکی میرد تو مثل که بله نه تو این کاره نیستی، سورکی نمیرد، از مارمزون فرار میکند که بتواند فلانشو بکند، اونم بتواند فلانشو بخورد. بله بله فرمایش آقای قاسمی هم متین، میگم لازم نیست کارشو ول کند و زندگیشو برد مشهد مثلا یا شما، صبح به صبح میتواند که برد به حد یه سفر اونجا افطار کند برگردن. بله فرمایش شما هم صحیح. خب حالا اگر قرض دهنده و قرض گیرنده به جای یه نفر، اگر قرض دهنده مؤسسه باشد مثل یه صندوق قرض الحسنه یا مؤسسات مالی، خب که نوعاً این صندوق‌های قرض الحسنه و مؤسسات مالی اموال دیگران را قرض میدن. خیلی خوب، یعنی اموال دیگران را قرض میدن، چون خود قرض الحسنه که خودش به ذاته چیزی ندارد که، اموال خیرین تو قرض الحسنه میگذارن تا به مستمندان قرض داده بشن. حالا اینا یعنی متولیان این مؤسسه یا صندوق قرض الحسنه میخوان کارمزد بگیرن. حالا که میخوان کارمزد بگیرند، کارمزد گرفتن مؤسسان با کارمزد گرفتن یه شخص حقیقی با هم تفاوتی ندار. هرچی برای شما در اشخاص حقیقی تا حالا گفتیم، در هر موردی که برای شخص حقیقی گرفتن کارمزد صحیح است، برای شخص حقوقی هم صحیح هست. و هر جا و هر جا که برای شخص چه حقیقی مشکل دارد و شرعاً جایز نیست، گرفتن کارمزد برای مؤسسه یا صندوق قرض الحسنه هم مشکل دارد و شرعاً جایز نیست. پس بنابراین مؤسسه و صندوق قرض الحسنه هم که اموال دیگران را قرض میدهد، به قول اون استاد بزرگوار، به شرح چی؟ ایزن. یعنی همین شرح و فروعی که برای شما در اشخاص حقیقی گفتیم، در اشخاص حقوقی و مؤسسات و صندوق‌های قرض الحسنه هم جاری می شود. پس اینجا به شرح ایزن. خب حالا چند موردش را برای شما بیان می کنم. امروز مورد اول، فقط مؤسسه یا صندوق قرض الحسنه برای قرض دادن به متقاضیان وام قرض الحسنه شرط کند مبلغی را، هر چند این مبلغ کم باشد، 1%، 0.5%، 4%، هرچی، به عنوان کارمزد بپردازند. اگر شرط کند مبلغی را به عنوان کارمزد بپردازند، در این صورت قرض الحسنش تبدیل میشد به قرض ربوی و حرام است. دقت کردید؟ یعنی اگر شرط کارمزد بکند به عنوان کارمزد، من این قرض را به تو میدهم 100 میلیون، مشروط بر این که به من برگردونی توی قرض گیرنده 101 میلیون، یعنی 1%، 102 میلیون، 104 میلیون، نه 100 500 هزار تومان، یعنی 0.5%، نه 101 ریال. به قول آقای وکیل، اگر شرط کند 101 ریال باید به من برگردونی، همون 1 ریال میشد چی؟ زیادتی. و شرط در قرض کرده و نتیجه وقتی در قرض شرط زیادتی بیاد، دیگه به 1 قرون 2000، 5 میلیون، 10 میلیون، 1% و 5% نیست. به محض این که در قرض شرط زیادتی بشود، قرض از قرض الحسنه خارج میشد و میشد چی؟ قرض ربوی. آقای یزدی، مثل این است که شما میگید شما معتقد به فلان هستید یا نیستید. ما معتقد هستیم به فلان چی؟ حلال. اما فلان حرام نه. الان شما میگید امروز شما معتقد به اعتراض، کسی میتواند اعتراض داشته باشد؟ میگیم بله. میگید کسی میتواند اقتشاش کند، مردم بزند، بکشد، آتیش بزند، اموال عمومی، اموال خصوصی؟ میگیم چی؟ خیر. دقت میکنیم؟ باید درست بگد. ببینید باید ببرندش رو موازین شرعی. رو موازین شرعی که رفتید ما نه ایند، ولذا ما رو موازین شرعی شو میخوام بگیم. این آره میگیم دیگه. حالا باید ببینیم اگه شرط قرض بشد رباس. اگر عنوان صلح بیاد ما نیند. ببینید اینا همه این بستگی به این دارد که شما اینا میبرید زیر چه عنوانی. عنوانشو درست بکنید، اگر عنوانش درست شد اون وقت میرد تحت پوشش اون عنوان. اگر کارمزد بشد شرط در قرض، این شرط زیادتیست و ربا. حالا آقای وکیل گفتن نه، قرض الحسنه ما شرط ندارد، من خودم دلم میخواد این مبلغ را به صندوق قرض الحسنه مصالحه کنم، هبه کنم. خب بله، ببینید باید عنوانشو ببینید چیست. و انما یحلل الکلام و یحرم الکلام موند. انشاءالله تتمه مطلب را جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.